تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
با علمه ساعت 14، سلام و عصر بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سبا. هر کجا که هستید شاد و سلامت باشید و امیدوارم که عصر پاییزی بسیار دلنشینی در انتظار همه شما عزیزان باشه. همراه ما باشید و خوش آمدید به برنامه‌های نوبت عصرگاهی شبکه رادیویی سبا. برنامه‌های مختلفی انشاءالله تا ساعت 22 امشب تقدیم به شما عزیزان میشه. اولین تقدیمی ما برنامه لیمو ترش هست که با هم میشنویم.
لیمو ترش. می کشد دیو قصه را در بند، طرح تعویز اخم با لبخند. لیمو ترش از رادیو سبا.
بی دیده راه گر نتوان رفت، پس چرا چشم از جهان چو بستی از آن می توان گذشت. به نام خدا. سلام به شما شنونده فرهیخته و باصفا. مهدی فرج اللهی ام و به اتفاق آقا مهدی استاد احمد، تهیه کننده خوب برنامه، خیلی ممنونیم از شما که شبکه رادیویی سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه برنامه لیمو ترش هستید.
لیمو ترش.
تو این برنامه میخواییم درباره کتاب خوب و خوندنی روزنامه پاکستان صحبت بکنیم، اثر سید امیر سادات موسوی، شرح و تفسیر یک سفر 2 هفته‌ای به جمهوری اسلامی پاکستان. این کتاب خوب رو انتشارات سوره مهر چاپ کرده و بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد. سری میزنیم به رساله دلگشا از عبید زاکانی، حکایت‌های شیرین و شنیدنی و پنداموز تقدیمتون میکنیم. از طنز و شوخی و شوخ طبعی هم خواهیم گفت، چه گردا، فوت و فنا، رمز و رموز. بله، در طنزآوری این برنامه میریم سراغ نتیجه گیری بی ربط گرفتن از یه سری حقایق و یا فرضها. یکی از شکلهایی که میتونیم با اون شوخی بسازیم. با طنزآوران و طنزپردازان خوب سرزمینمون گپ میزنیم، گفتگو میکنیم درباره طنز و شوخی و شوخ طبعی، از آثارشون برامون میخونن و کتابهای خوبشون رو هم معرفی میکنیم. ممنونم که به شبکه رادیویی سبا التفات دارید و خوشحال میشم تا انتهای برنامه لیمو ترش همراهمون بمونید.
لیمو ترش.
بریم سراغ رساله دلگشای جناب عبید زاکانی.
حالا حکایت ماست. حکایت های شیرین و خوشمزه در لیمو ترش.
حالا حکایت ماست. چقدر حکایت های زیبا و شیرین و شدیدنی در ادب فارسی وجود داره. یکی از اونها رساله دلگشاست. عبید زاکانی عزیز در دو بخش حکایت‌های فارسی و عربی این لطایف زیبا رو از چند صد سال پیش به دست ما رسوندن. بریم سراغ حکایت اول. فرمودند سلطان محمود در زمستانی سخت به تلخک گفت با این لباس نازک در این سرما چه میکنی؟ که من با این همه لباس میلرزم. تلخک گفت ای شاه، تو هم کاری را که من کردم بکن تا نلرزی. شاه گفت مگر تو چه کرده ای؟ گفت هر چه لباس داشتم همه را پوشیدم. از قدیم گفتن رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز، یا رو مسخرگی پیشه کن و لودگی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر به ستانی. خیلی جاها زبان طنز، زبان شوخی، غیر مستقیم گفتن میتونه اثرگذارتر باشه. اینم یکی از همون نمونه ها بود. و اما حکایتی دیگر. فرمودند مجنامی همسری زشت داشت که به سفر رفته بود. روزی در مجلسی نشسته بود که غلامش دوان دوان آمد و به او گفت ای خواجه، خاتون به خانه فرود آمد. گفت ای کاش خانه به خاتون فرود می آمد. در حکایت بعدی عبید عزیز نوشتند که شمس الدین مظفر روزی با شاگردان خود در مورد نقش تحصیل در کودکی می گفت و اینکه هرچه انسان در کودکی فرا بگیرد فراموش نمی کند. وی می گفت مثلا من تا امروز 50 سال است که سوره فاتحه را یاد گرفتم و با وجود اینکه هنوز آن را نخوانده‌ام ولی آن را از حفظ هستم. می بینیم که چطور عبید با رندی به نکاتی می پردازه. بله، در حکایت بعدی فرمودند شخصی تیری به مرغی انداخت. تیر به مرغ نخورد. رفیقش گفت احسنت احسنت. تیرانداز ناراحت شد و گفت مسخره میکنی؟ گفت نه، میگویم احسنت اما به مرغ. عبید زاکانی در حکایت بعدی رساله دلگشا گفتند کفش تلخک را از مسجد دزدیده بودند و به راه روی کلیسا انداخته بودند. تلخک میگفت سبحان الله، من خودم مسلمانم و کفشم مسیحی است. در حکایت بعدی فرمودند شخصی غلامی را اجاره کرد و قرار شد در مقابل فقط به او غذا بدهد. بعد از غلام خواست که کمی به او تخفیف هم بدهد. غلام گفت ای خواجه، روزهای دوشنبه و پنجشنبه را هم روزه میگیرم. چقدر میتونه یه حکایت، یه لطیفه تلخ هم باشه. یه روی ماجرا خب این نکته سنجی و حاضر جوابی غلامه، اما روی دیگه قضیه اینی که بردهداری منسوخ شده اسمن، اما آیا رسماً همین اتفاق افتاده؟ نگاه مدیرعامل به کارمنداش، نگاه کارفرما به کارگراش آیا یک نگاه برابر و مساویه به عنوان اینکه همه ما انسانی؟ اگه اینجوریه که احسنت و آفرین، حتی باریکلا. اگه اینجوری نیست یادمون باشه که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. بله، اینجوری باشه که ایشالله همه هوای همو داشته باشن، مخصوصا اونی که مسئولیت داره، مدیر عامل جایی، کار فرماه، هوای نیروهاش و کارگراش و کارمنداش رو داشته باشه، هوای یکدیگر رو داشته باشیم تا یکدیگر هم هوای ما رو داشته باشن. ایشالله که برکت و سلامتی و حال خوب و خوشحالی از سر و کول هممون بالا پایین بره. الهی آمین. خب این حکایت ها رو تا اینجا داشته باشیم. ایشالله تو برنامه های بعد باز هم سراغ عبید زاکانی، رساله دلگشا و دیگر حکایت‌های شیرین ادب فارسی خواهیم رفت.
اینجا همچنان استدیو رادیو سباست و همچنان شنونده برنامه دیموتورش هستید. از بین کتاب‌های بسیار خوبی که در حوزه طنز چاپ شده، کتاب خوب روزنامه پاکستان رو برای این برنامه انتخاب کردیم. اثر سید امیر سادات موسوی، شرح و تفسیر یک سفر دو هفته‌ای به جمهوری اسلامی پاکستان، و قراره درباره این کتاب بیشتر صحبت کنیم. زیر عنوان لبخند. معرفی کتاب‌ها، نشریات و رویدادها زیر عنوان لبخند. زیر عنوان لبخند در این برنامه اختصاص داره به کتاب خوب و خوندنی روزنامه پاکستان، شرح و تفسیر یک سفر دو هفته‌ای به قلم سید امیر سادات موسوی. این کتاب خوب و خوندنی در 96 صفحه توسط انتشارات خوب سوره مهر چاپ شده. سید امیر سادات موسوی نویسنده، شاعر، دانشمند، منجم و طنز پرداز و جهانگرد خوب کشورمون هستن. خودشون درباره سفرشون و این کتاب توضیح دادند که راستش 4 سال پیش، یعنی زمانی که هنوز 20 ساله نشده بودم، با 400,000 تومان پول و یک کوله پشتی راهی زاهدان شدم تا به پاکستان برم. این توضیح رو خدمتون عرض بکنم که این 4 سال پیش که میگن، یعنی تقریبا 4 سال قبل از چاپ این کتاب، یعنی سال 1394 که میشه حوالی سال 1390. خیلی تعجب نکنید که با 400,000 تومان تصمیم گرفته بره سفر. موقع عبور از گمرک مرزی میرجاوه فقط یک شماره تلفن داشتم از یک جوان پاکستانی، جوانی که مدتها پیش در ترمینال جنوب دیده بودم. همینجور رفتم پاکستان و 2 هفته بعد برگشتم. خاطراتم را هر روز در دفترچه یادداشت می‌کردم. روز اول با خودم گفتم شاید یک روز خودم این نوشته‌ها را بخوانم. چند روز بعد فکر می‌کردم باید این نوشته‌ها را خانواده و دوستانم بخوانند. وقتی به ایران برگشتم مصمم بودم که حتما باید این نوشته‌ها را چاپ کنم تا همه مردم از آن باخبر شوند. پدرم زحمت تایپ نوشته هایم را کشید و بعد از آن قریب به 3 سال به صورت تفننی مشغول ویرایش نوشته ها بودم. نتیجه این مراحل نفسگیر شد این شرح و تفسیر یک سفر 2 هفته‌ای به پاکستان در تیر ماه 1389. پس حدسمون خیلی هم دور نبود، یعنی گفتیم 1390 که خودشون تصحیح کردن 1389 صحیحه. بخش کوتاهی از کتاب رو براتون میخونم که خیلی جالبه. در صفحه 17 نوشتند که پیاده روی روی مرز. ببخشید دقیقا مرز کجاست؟ همونجا. مأمور دربانی با دستش به آن طرف در اشاره کرد. رفتم جلو و رسیدم به خود مرز. از روی مرز رد شدم و رفتم داخل پاکستان. بعد دوباره برگشتم توی خاک ایران. بازی هم گرفته بود. یک بار دیگر از مرز رد شدم، یعنی دوباره رفتم پاکستان. باور میکنی که مرز فقط یک خط است؟ نه، حتی خط هم نیست، یک چیز عجیب و غریبی است که این طرفش میشود ایران و آن طرفش میشود پاکستان، یک موجود فرضی که نقشه های جغرافیایی را مجبور به رنگارنگ شدن میکند. آدم ها بعضی وقتها به خاطر جابجا کردن این موجودات فرضی با هم میجنگند، خون همدیگر را می‌ریزند، بچه‌ها را می‌کشند و دست آخر وقتی از جنگ خسته می‌شوند، یک سیم خاردار روی آن موجود فرضی پهن می‌کنند و مأمورهایشان را اسلحه به دست کنار آن قرار می‌دهند تا مبادا کسی به این موجود فرضی بی‌احترامی کند. من فکر می‌کنم اولین بار مرزهای سیاسی را مرزهای انسانی به وجود آوردند.
ترسیدم که مأمور دربانی عصبانی شود و چیزی بگوید. میدانید که با مأمورها نمی شود شوخی کرد، چون مأمورند و معذور. این شد که زیاد روی مرز نماندم و حرکت کردم. کمی که جلوتر رفتم به یک تابلوی بزرگ رسیدم. به پاکستان خوش آمدید. بله، این هم بخش کوتاهی بود از کتاب روزنامه پاکستان، اثر جناب سید امیر سادات موسوی، طنز پرداز و دانشمند و جهانگرد خوب کشورمون. این کتاب توسط انتشارات سوره مهر چاپ شده. پیشنهاد میکنم حتما تهیه کنید و اون رو بخونید. امیدوارم شما هم از خوندنش مثل من لذت ببرید.
طنز شیرین فارسی در لیموترش. لیموترش پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 14 تا 14:30 از رادیو سبا. رادیو سبا، صدای شادی آفرین.
قرار از طنز و شوخی و شوخ طبعی بگیم، اسرار و ابزار و فوت و فن کوزه‌گریش. تو این برنامه هم از نتیجه گیری های بی ربط خواهیم گفت. بله، وقتی از یک حقایقی به یک نتایجی میرسیم که در ظاهر خیلی به هم ربط ندارن و میتونه شوخی رو بسازه.
طنزآوری، نکاتی در باب طنز و طنز پردازی. از شرح حال و زندگی نامه طنز پردازان بگیر تا مطبوعات و مجلات و اسرار و ابزار طنز پردازی.
در طنزآوری امروز میخوایم درباره نتیجه گیری های بی ربط صحبت کنیم. زنده یاد محسن سلیمانی فرمودند که تو این شیوه معمولاً یه کلیشه، یه حرفی که قبلا شنیده شده تکرار میشه، اما نتیجه‌ای که ازش میگیریم بی ربطه یا اشتباهه، اما بامزه است. اون وقت ما پی میبریم به بی ربطی یا غلط بودنش و احساس برتری میکنیم. یعنی ایشون دلیل خندیدن به این شکل رو نظریه برتری میدونن. برای یادآوری عرض میکنم که در نظریه برتری که روانشناس‌ها و فیلسوفان عزیز درباره شوخی بهش اشاره میکنند، میبینیم که یکی از دلایل خندیدن انسان همین نظریه است. توی شرایطی قرار میگیره، یه اتفاقی برای کسی میفته و خودش رو بالاتر از اون میبینه و خوشحاله که جای اون نیست. اگر یادتون باشه قدیم ندیما برنامه های پخش میشد مثل دیدنی ها که یه بخشیش همین بود، طرف داره اسکی میاد، بعد میخوره زمین و هشتفلکو میشه یا پله ها رو 3-4-1 کل و ملق میشه و پخش میکردن، بهش میخندیدن دیگه. آره، و ما اعتقاد داریم که به هم خندیدن خوب نیست، با هم خندیدن خوبه. اما نکته ظریف این ماجرا اونجاست که داستان نویس میاد یا اون فیلمساز برای شخصیت‌های برساخته و غیر واقعی از این تکنیک یا شگرد استفاده میکنه. یعنی شخصیت داستانش که اتفاقا واقعی هم نیست و توی موقعیتی قرار میده، یه بلای سرش میاد، بقیه بهش میخندن. برگردیم به موضوع اصلیمون. نتیجه گیری بی ربط، نتیجه گیری لفظی از جمله‌های کلیشه‌ای نیست، بلکه نتیجه گیری طنزآمیز از یک فرض یا خبره. با اینکه نمیشه اونو 100% لفظی دونست، اما به خاطر اهمیت اون و اینکه یه دستی ماجرا حفظ بشه به اونم اشاره میکنیم. در این شیوه معمولاً یکی دو جمله فرضی گفته میشه، ولی نتیجه‌ای که ازش گرفته میشه بی ربطه و واسه همین مخاطب میخنده. گاهی حتی این فرض به شکل گفتگوی چند خطی بیان میشه و طنز نویسا با این شگل شوخی بلندتری میسازن. حالا چند تا نمونه براتون میخونم. مثلا فرمودند که یا پرسیدند که چرا وقتی تعدیق میخوریم صدای تلویزیون رو دیگه نمیشنویم. نتیجه گیری پنهانی در دل همین سوال وجود داره و اونو بامزه میکنه. دلش هم همه ما میدونیم، خرج خرجیه که خود تعدیق ایجاد میکنه. یا فرمودند مادرم میگوید تو با این همه که درس خواندی هنوز نمیتوانی در یک کنسرو را باز کنی. حالا بند خدا نمیتونسته، اما این نتیجه گیری هم جالب انگیزناکه. یا نوشتند ماشین چمنزنی تو قرض میدی واسه باخشم. طرف میگه نه. این میپرسه چرا؟ اون میگه چون امروز سه‌شنبه است. میگه ربطش چیه؟ میگه ربطش اینه که نمیخوام بدم. این لطیفه از لحاظ شکلی خیلی شبیه یکی از همون لطایف رساله دلگشای جناب عبید زاکانی که طرف میره از دوستش یا همسایش اسبی رو قرض بگیره. طرف میگه اسب من سیاهه. میگه چه ربطی داره؟ من میخوام سوارش بشم. میگه ربطش اینه، هم که نمیخوام بدم این بهانه براش کافیه. یا در نمونه دیگری گزارشگر فوتبال میگه خب حالا تا مسی دریبل میزنه جا داره تا روز پزشک رو به همه بینندگان عزیز تبریک بگیم. که خود اینم جالبه، یعنی جناب مسی انقدر دریبل میزنه که فرصت هست تا گزارشگر فوتبال بیاد یه تبریکی همون وسط بگه. یه نمونه دیگه از اون نتیجه گیری هایی که مخاطب رو غافلگیر میکنه، نوشتند که در لندن سرگروهبان به یک عده سرباز در جلوی خانه تیمسار گفت کدامتان بیشتر از همه به موسیقی علاقه مندید؟ شش سرباز قدم جلو گذاشتند و گفتند ما سرگروهبان. سرگروهبان گفت آفرین، خب بیایید کمک کنید این پیانوی سنگین خانم تیمسار را با هم ببریم طبقه هشتم. این هم یه نمونه دیگه، یعنی شما باز غافلگیر میشید از نتیجه این ماجرا. حالا چرا راه دور بریم؟ نمونه نزدیکش هم هست. در دوران خدمت سربازی ما می‌خواستیم اقدام بکنیم برای گرفتن معافیت که البته خیالتون راحت کنم نشد و نگرفتیم. اما یه روز فرمانده اومد سر صف و گفت کیا می‌خواستن واسه معافیت اقدام بکنن؟ ما هم سه نفر بودیم، دستمونو بردیم بالا گفتیم ما. بقیه رفتن برای مراسم صبحگاه و این داستانا و ما تا ظهر داشتیم پشت فرماندهی لوله‌های ایزوگام رو جابجا می‌کردیم. بله. و اما نمونه بعدی که تقدیمتون می‌کنم، قاضی حکم میکنه و برمیگرده میگه من در این پرونده ماه 1,000,000 تومان به خانم شما مقرری میدهم. متهم هم برمیگرده میگه لطف میکنید آقای قاضی، منم یه 50-60 تومانی میذارم روش. آره دیگه، این هم از نمونه هایی که خدمتتون تقدیم شد درباره نتیجه گیری های جالب بی ربط گاهی غلط از یه سری فرضها یا قصه هایی که میشناختیم یا قصه ای که نویسنده خودش ساخته تا به این نتیجه برسه و شما رو غافلگیر کنه و بخندونه. در این خصوص دو تا تمرین هم خدمتتون عرض میکنم. زنده یاد محسن سلیمانی فرمودند که بیاید 5 تا جمله، اصطلاح یا ضرب المثل، چیزایی از این دست، کلیشه‌ای مشهور باشه بهتره، پیدا کنید و ببینید میتونید با نتیجه گیری غلط از اونا شوخی طنزآمیز بسازید یا نه. خودشون مثالم زدند که میازار موری که دانه کشست ثابت میکنه که بعضی از قدیم آزار داشتن. در تمرین دوم هم پیشنهاد دادن که 3 تا شوخی کوتاه یا بلند پیدا کنید که بر اساس نتیجه گیری غلط و بامزه شکل گرفته باشه. بله، اینم از این. حالا ایشالله در برنامه های بعد سراغ شگردها و نکات دیگری از دنیای طنز و شوخ طبعی خواهیم رفت.
موج لبخند، موج شادی، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. یه موج پرطراوت و با صفا، با خنده مخاطب و هم صدا، عرصه گل گفتن و گل شنیدن، از روی اخم و تلخی ها پریدن، خنده با اندیشه با هم مرحبا، صدای شادی ها فرین سبا، صدای شادی ها فرین سبا.
رادیو سبا، صدای شادی ها فرین.
همراه میشیم با طنز پردازان خوب ایران.
طنزستان.
گل گفتن و گل شنفتن با طنز پردازان در سراسر ایران و حتی جهان.
بله، رسیدیم به بخش طنزستان. همراه میشیم با طنز پردازان خوب این سرزمین و قرار در این قسمت در خدمت نویسنده کاربلد و کاردرست کشورمون باشیم، جناب آقای محمد امین فرشاد مهر عزیز. محمد امین جان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت هستم.
خدمت از ماست، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشی. اوضاع احوال خوبه؟
ممنونم، خدا رو شکر میگذره.
ایشالله که به خوبی و خوشی بگذره. آقا اصل حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، امیدوارم که در همونجور که شما گفتید همه چی بهتر بشه و به خوبی بگذره. گذشتن همیشه میگذره
انشالله. ما که همیشه میگیم همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، به خودم میبالم و خب ما افتخار میکنیم که با شما گفتگو میکنیم، دوست خوب نویسنده، دوست داشتنی و فعالیت‌های متعدد و گسترده و بسیار خوبی در مطبوعات داشتید، دارید و انشالله خواهید داشت و تو حوزه فیلم و اینا هم کارهای خیلی خوبی کردین، درسته؟
زنده باشید. یه مشغولیت‌های کوچیکی داشتم و دارم هنوز. آره.
داری فروتنی می‌کنی؟ موضوع اذیتمون نکنی با فروتنی.
اختیار دارید.
خب یه ذره از فعالیت‌هایی که انجام دادی برامون بگو.
از اول عرض کنم که من با مطبوعات و طنز مطبوعاتی اومدم وارد فضای نوشتن شدم و اینکه ادامه پیدا کرد. با چند تا روزنامه افتخار همکاری داشتم، یه خورده پیش رفت و بالا پایین و اتفاقاتی افتاد و چند بار توقیف شدیم، یه جایی برگشتیم، یه جایی کاغذ گرون شد. خلاصه دیگه ما هم مجبور بودیم ادامه بدیم و خب دیگه تو در و همسایه هم زشت بود، عقب نشینی میکردیم، یه راستشو بخواید باید ادامه میدادیم، روزنامه نبود، یه جای دیگه مینوشتیم، هر فضایی بود. من فکر میکنم پشت کامیونم فکر کنم نوشتم دیگه، داشت به دور از جونتون روز پنگ قبل اینا مینوشت که ما تنزشو بنویسیم و یه چیزی بنویسیم بالاخره روزگارمون بگذره، که دیگه حالا یه خورده تغییر فضا دادیم، از روزنامه یه خورده فاصله گرفتیم.
خب چیکارا میکنی الان؟
مشغول کارهای یه دوره کوتاه رادیو، کوتاه تلویزیون، بعدش حالا مثلا یه چند تا کار نمایشی اومد تلویزیون شبکه‌های مختلف، بعدش هم دیگه یه خورده فضا باز از اونا فاصله گرفت، مشغول یه کار جنایی شدیم تو فضای نمایش خانگی.
چقدر خوب.
آره، بعد چند سال که یه خورده درگیر اون بودیم.
فیلمنامه می‌نویسی درسته؟
بله که چند سال درگیر اون بودیم تا بالاخره کلیپ کرد، الان داره فیلم برداری میشه ان شاءالله.
خب برای اینکه ریا نشه میشه اسمش هم بگی؟
والا اسمش هنوز قطعی نیست، یعنی چون ممکنه اسمش عوض شه، ولی فیلمنامه سریالی تو ژانر جناییه، یه قاتل سریالیه، با تعداد دوستای دیگه‌مون نوشتیم اونو و حالا داریم راجع به کارهای دیگه‌ام حالا صحبت می‌کنیم که ان شاءالله پیش بره. کارهای دیگه‌ام
عالی، ایشالله به خوبی و خوشی پیش بره، عالی باشه همش. میخوام بدونم چه حسی داره این که شما این همه سال لبخند و اندیشه رو به هم پیوند میزنی و تقدیم مخاطبای گلت میکنی.
زنده باشید. ببینید، من که خب تجربه مثل خیلی از دوستانم که کار میکردم، حالا به خصوص در روزنامه بی قانون یا خط که افتخار داشتم پیششون باشم، جز اون آدمایی بودم که تجربه کمتری داشتم، ولی تو همون تجربه کمتر یکی از بهترین اتفاقاتی که واسه من پیش می اومد این بود که تو نوستان‌های مختلف، حال خوب حال بد، یه چیزی که خیلی انرژی میداد همین بازخوردهایی بود که از مخاطب گاهی میگرفتیم، یعنی مواردی بود که واقعا یه جون دوباره میداد، یعنی زمانی که میکنه جون تموم شده، یه جمله، یه تشکر، یه مثلا یه ماجرایی که مثلا ممکن بود در اثر یه نوشته تو یه حال خوبی یکی پیدا کرده باشه. مثلا من یادمه یه دوستی بود، یه بیماری داشتن که واسه ایشون استرس به شدت بد بود و هیچ تنشی نباید بهش موارد میشد و از اون طرف خندیدن و این حال خوبه خیلی کمک میکرد به بهبود حالشون، خیلی آرومشون میکرد و وقتی اومد گفتش که من یکی از چیزایی که باعث میشه اون روزها حالم خوب بشه مثلا متنای شما رو میخونم خیلی به این بیماری کمک میکنه اینا، واسه من خب یه دنیا ارزش داشت.